شاهنامه و گرانمایگان سخنور، شهریارنامه بخش پانزدهم، پایان و نتیجه گیری از داستان. برنامه ای از رادیو فرهنگ. درود دارم دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، امیدوارم روز خوبی را پشت سر گذرانده باشید. امروز در بخش پانزدهم داستان شهریارنامه، از هرچند که هفته گذشته در بخش چهاردهم داستان به پایان رسید، اما این پیمان را دادم که در این هفته یک جمع‌بند و یک نتیجه گیری از این داستان پرشور و دلنواز داشته باشیم. پرسش هایی که مطرح شده، نخست باید یک بار دیگر نام کامل شاعر را ببرم. عثمان مختاری در چه دوره‌ای میزیسته، همراه با کدام پادشاهان محلی بوده، چه انگیزه ای او را وادار کرد که دست به سرودن چنین منظومه‌ای بزنه، چرا بزرگان ایران زمین بر این باورن که شهریارنامه پس از شاهنامه فردوسی یکی از قوی‌ترین منظومه‌های حماسی است که در اختیار داریم، و بر این اساس در ادامه برای دوستان برخواهم شمرد که چه استادان بزرگی پژوهش کردند، تحقیق کردند، تصحیح کردند و این منظومه را در اختیار ما گذاشتن. از وزن، قافیه، بحر آن برای دوستان سخن خواهم گفت، اهداف شاعر، نظر برابر طلبی او چه به لحاظ جنسیتی و چه به لحاظ اجتماعی، زنان نقش ویژه‌ای در این منظومه دارند، همچنین نژادهایی که با هم برابر دانسته، چه سیاه، چه سپید، چه زرد، به لحاظ انسانی با هم برابرند، و به جای هفت خان چرا نه بیشه انتخاب کرده. همه این پرسش هایی که دوستان داشتن در این مدتی که در سخن بودیم با هم دیگه برخواهم شمرد. نخست آغاز میکنیم نام کامل شاعر، وزن و قافیه این سروده، اهداف و انگیزه ها و دستاورد ها، و سپس یک پند ویژه داره عثمان مختاری که تو گویی برای امروز ماست، کلن برای بشریت این پند و این اندرز و سخن پایانی وی. پس ادامه خواهیم داد امروز را با یک جمع‌بند و نتیجه‌گیری از داستان و سلسله بار. تا پایان برنامه در خدمتون هستم، جای قطع نمی کنم جز این که در جا به جای برنامه با این زیر صدا همراهتان خواهم بود و سخن را قطع می کنیم، سپس ادامه خواهیم داد. دوستان بسیار گرامی، با درودهای گرم و پاک دلانه همراه هستیم، همگام هستیم با گرانمایگان سخنور و شاهنامه فردوسی، بدین مفهوم که پس از شاهنامه فردوسی بزرگانی دست آغازیدن به ساختن منظومه هایی که پا به پای شاهنامه بتوانن برخی از نامها و داستانهایی را که فردوسی زمان به او اجازه نداد که بیشتر به پردازه به نظم بکشن. در نتیجه ما آغاز کردیم با گرشاسب نامه اسدی طوسی که داستان پهلوانی های گرشاسب بود، و در آنجا همشهری فردوسی اسدی طوسی میگه اگه رستم دو بار به زانو اومد، یه بار پشتش به خاک خورد، از سهراب داشت شکست میخورد، از اسفندیار داشت شکست میخورد، اما هیچگاه هیچ پهلوانی نتوانست گرشاسب را به زمین بزند. این داستان بعد ادامه پیدا میکنه و بگذاریم که حالا چگونه شد که بعد نریمان چرا گفته شده پسر گرشاسب، در صورتی که گرشاسب عموی او بود، کورنگ برادر او بود، نریمان پسر کورنگ بود که در دو ماهگی پدرش را دست داد و گرشاسب او را بزرگ کرد. از این داستان که بگذاریم، سپس به داستان بسیار زیبا و دلنشین فرامرزنامه پرداختیم هفت خان فرامرز رو برشمردیم و آنگاه بانو گشسب نامه رو برشمردیم و سپس جهانگیر نامه که از قاسم ماده بود، چون بانو گشسب نامه و فرامرز نامه مؤلف آنها ناشناسه ولی زیباست، در سبک فردوسی سروده بودن. فرامرز پسر رستم، بانو گشسب دختر دلاور رستم بانو گشسب، و جهانگیر هم همینطور بود. قاسم ماده اومده بود شاعر بزرگ، یک فرزند پسر دیگری برای رستم ساخته بود به نام جهانگیر، ولی داستان به خوبی تمام میشه، کاملا شبیه داستان رستم و سهرابه. و فریاد قاسم ماده این بود که رستم ناآگاهانه با خود دست پسر خودشو کشت. وقتی هم که کشت، سر به کوه و بیابان زد و دیوونه شد و رفت و تا بعد اونجا دوباره با آشنا میشه جهانگیر زاده میشه. بعد دوباره جهانگیر هم معلوم نیست پدرش کی بوده، چیکار میکنه، اینها که باز دوباره در یک حادثه به هم میرسن، این پدر و پسر، که رخش خلاصه به داد نوشیه میکشه، فرامرز میشناسه، داستان به خوبی تمام میشه. این جهانگیر نامه. و اما شهریار نامه. شهریار نامه داستانش به اندازه‌ای زیبا بود که دیدین چهار استاد بزرگ پارسیگوی ایران زمین شست اینا تصحیح کردن، بیش از 5175 بیت برای ما باقی نتونستن بگذارن فراهم بکنن. امروز حالا یک جنبند داریم، آخه شهریار کی بود؟ برای چی عثمان مختاری دست به این سرودن زد؟ و این برنامه رو تا حدود 20 یا 25 دقیقه ادامه خواهیم داد و بیشتر آشنا می‌خوایم شد با محتوای این داستان. نام او حکیم ابو عمر بهاءالدین عثمان ابن عمر مختاری غزنوی بوده، که ولی ما به اختصار گفتیم عثمان مختاری. طبیعتاً از پسوندی که داره بر پایان نام که غزنوی، متوجه میشیم که ایشون در دوران غزنویان میزیسته، اواخر سده پنجم یا اوایل سده ششم میزیسته. 89 سال هم زندگی کرده، زندگی خوبی داشته و بسیار توانا بوده در سرودن غزل، قصیده، رباعی، قطعه، ترکیبات و مثنوی. استاد زمان خود بوده، اما بیشتر قصیده سرایی و مثنوی گوی او بود که برازنده شد و به یادگار مانده. از جمله یه مثنوی دیگه داره به نام هنرنامه یمینی نامش هست و شهریار نامه، که بیشتر سروده‌ها و زندگی خودش رو شهریار نامه میگذاره. و کسی که ممدوح او بوده علاءالدوله مسعود ابن ابراهیم غزنوی بوده که بر پادشاه محلی اون منطقه بوده، سلطنت میکرده و اینها، و چند تا پادشاهان محلی دیگه. این آشنایی با شاعر و سنوش که چقدر زندگی کرد و چه کارهایی داشت و چقدرش هم به دست ما رسید. اما چهار استاد چرا دست آغازیدن برای جمع آوری؟ ویژگی که شهریار نامه داره در نامه های دیگه نیست. چرا؟ چون برای رستم یک نبیره اینجا ساخته شده، نام شهریار، که شهریار را پدری داشته به نام برزو، برزو هم پدری داشته به نام سهراب، سهراب هم پدر رستم، پس در نتیجه رستم، سهراب، برزو، شهریار. بعد از شهریار دیگه تمام داستانهای پهلوانی خاندان رستم به پایان رسیده، ما دیگه فرزندی از شهریار باقی نمیمونه. نخست جلال الدین همایی، آنگاه مشتبه مینوی، دکتر سعید نفیسی و بزرگترین این پژوهش کننده که مؤلف هستش، که نامش هم بسیار هم دکتر پروفسور غلام حسین بیگ دلی هستش، که در 256 صفحه این کتاب شهریار نامه در 5175 بیت اومده. خب این یک آشنایی شدیم که اصلا داستان چرا این چه دوره‌ای بوده، چیکار کرده و شهریار چه فردی بوده. عثمان مختاری میبینه که در سه نامه های دیگه از هفت خان نام برده شده. هفت خان رستم و هفت خان اسفندیار که در شاهنامه اومده. در فرامرز نامه یک هفت خان هم برای فرامرز ساخته میشه. عثمان مختاری آمده این بار از نه بیشه یا نه جنگل جایی که حرکت کرده و در هر کدومش هم برای اینکه میخواد یکی را نجات بده، دلارامو نجات بده، باید از اینها به سلامت عبور میکنه. به خاطر همین نامش را گذاشتیم نه بیشه. بیشه هاش هم شیران بودن، کرکسان بودن، بوزینگان بودن، مورچگان بودن، از همه اینها باید پیلان بودن، اینا باید به سلامت رد میشده و حالا داستانش هم گفتیم با جمهورشاه همراه میشن برای نجات دلارام که دختر جمهورشاه بوده و اینا عاشق هم شده بودن که حالا در ادامه باش اشاره خواهم کرد. اما همه این داستانهایی که برشمردیم بر اساس وزن و قافیه هستش که در شاهنامه و فردوسی سروده و بهش میگن بحر متقارب. بحر متقارب دارای وزن است که اینا اوزان عروض بهش گفته میشه. حالا جای بحثش رو اینجا ما نداریم. بحر هزاش هست، بحر متقارب هست، بحرهای دیگه هست، مزارع هست، اینا که اصلا وارد نمیشیم. 19 بحر داریم، بهشون میگن بحور عروض اینها رو. حالا به این کار نداریم. ولی بر اساس اینهایی که بررسی کردن بهش میگن که فعولن. 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 فعول یا فعول. به خاطر اینکه بعد جو مثلا میشه سیاوش یا میشه سیاوش. هر دوش درسته. پس شد چه؟ برای همین بحر متقارب میشه، یعنی در هر مصرعی چهار هجا میشینه، دو تا چهار تا میشه هشت، میشه بحر متقارب. قافیه درست شده میشه فعولن 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 فعول. این شهریارنامه و نامه ها دیگه در همین وزن و بحر سروده شده. این دوره‌ای هستش که کیخسرو تخت پادشاهی داوطلبانه ترک کرده و ای کاش همه این کارا میکردن، نه اینکه مادام العمر طرف رئیس جمهور آخرش میکشنش میندازنش تو یه چای بدبختش میکنن. خب این در اوج قدرت گفت من دیگه تمام شد، من اگه ادامه بدم آلوده میشم. داوطلبانه با یارانش رفتن، بعد در کوه گرفتار شدن و بیژن از جمله همراه او بود، گیو همراه او بود. این پهلوانها از بین رفتن و چقدر این عثمان مختاری هوشیار، شاید هزار بار شاهنامه رو ایشون خونده بوده، دقیق واو به واو میدونه چه افرادی هستن چه افرادی نیستن، نام نمیبره. ولی برای بیژن هم یک فرزند میسازه عثمان مختاری به نام اردشیر. یعنی تو شاهنامه دیگه نیومده بیژن و منیژه وقت که پیوند میگیرن دیگه نه با بچه‌شون چی شد، ولی در اینجا میگه یه اردشیر از اینا به یادگار میمونه. حالا وقتی که کیخسرو میره، چرا میره؟ چون افراسیاب سرانجام انتقام خون پدرش سیاوش از افراسیاب گرفته، افراسیاب رفته جای او ارجاسپ نشسته، جای کیخسرو لهراسپ نشسته که از نژادگان نوذرشاه بوده. در نتیجه خیلی از پهلوانان ایرانی نمیپذیرن، از جمله زا میگه خاکم به دهن، یعنی من خفه بشم اگه بخوام قبول کنم این لهراسپ. همینجا شهریار نامه عثمان مختاری آورده، خیلی جالبه، یعنی واو به باد دقت کرده که زال گفت من نمیپذیرم. حتی وقتی بهش میگه باد بیا کمک کنی، میگه نمیام. به رستم وقتی که لهراسپ ازش میخواد که بیا کمک کنه، میگه نری یه دفعه پسرم، ما قبول نداریم اینا. بعد خب سرانجام میپذیره. کیخسرو میاد به خوابش، حالا کار نداریم به این داستان خواب، ما بالاخره میپذیره. پس در نتیجه در دوران لهراسپ و ارجاسپ تورانی این داستان اتفاق افتاده. چهرهایی که در اینجا خودشون نشون میدن خود شهریاره که نبیره رستم قهر کرده، بهش گفتن تو بیهنری بیپدری خودتون هستید، قهر کرده اومده در دیار هند با پادشاهان محلی هند که شخصیت از جمله هیتالشاه، ارژنگشاه، جمهورشاه، داماد ارژنگ شده در اونجا. چهره های دیگه که در کنار داستان بانوگشست هست، فرامرز میاد، زال هست، رستم هست، پهلوانا هست، گرگین هست، اینا همه حضور دارن ولی به اینها به شکل فرعی پرداخته. حالا یکی از این پرسشی که شما داشتی، هدف اصلی عثمان مختاری برجسته کردن نقش زنان در تاریخ اون دوره بوده. چرا؟ چون یکیشون پادشاه میشه فرانک، وقتی که شهریار همسر خودش از دست داده بوده داماد ارژنگ بوده دیگه، همه دورش بودن، این خوشتیپ بوده، خوشندام بوده، پهلوان بوده، یلی بوده،
خوشچهره بوده، همه دنبالش بودن، به همه هم میگن نه. و چهار تا، یعنی چهار کس سر راهو قرار میگیرن. یکی مرجانه بوده، فرانک بوده، دلارام بوده و همسر خودش که دست داده بوده. اما بانوان دیگه حضور فعال دارن. همسر لهراس یه بانوی جنگی بوده، یک تن لشکر ارجاس رو شکست میده برای نجات فرزند خودش که زریر بوده و گشتاسب. اینم دقت کرده اینجا، اینها رو نامها رو آورده. ولی یک بانوی دیگه هم هست که بانو گشسب دیگه، اصلا احتیاج به گفتن نداره دیگه، دلاوریش و پهلوانیش و اینها، که این چهرهای اصلی این داستان هستن. ولی راجع به هر کدومشون هم میتونم خیلی کوتاه توضیح بدم اگه بخوام. این کنایه مرجانه اولا بسیار زشت و بد ترکیب بوده و عاشق شهریار میشه، یه دامی سر او میگذاره، شهریار شوهر او را میکشه، میگه آخ چقدر خوب شد، من میخواستم تو بیا شوی منو بکشی که من بخوام از تو کام بگیرم. میگه من که کام ده تو نیستم. رد میکنه، مرجانه میخواد بیاد انتقام بگیره، میبینه که شهریار در دام فرانک گرفتار شد. فرانک دختر هیتال شاه بوده که دشمن هیتال شاه، دشمن شهریار بوده، با هم میجنگیدن. اما یه جا میاد برای اینکه باز دوباره شهریار رو فریب بده، میگن که نقابی به صورت شکل خودش شبیه فرانک در میاره، میگه من فرانکم و بیا. و بعد شهریار متوجه میشه که نه، حالا دیدین بد چهره، بد تینت، بد سیرت، میان یک نقاب فریبنده میدن، خودشونا دوست تو اعلام میکنن، وارد میدان عمل میشن به هزار حقه و کلک و کلاهبرداری و دزدی و همه چی، ولی چهره هنوز مشخص نشده. این کنایه مرجانه در داستان شهریار کنایه از این بد سیرتان، بد صورتانی هستن که خودشونا طوری دیگری نشون میدن، وارد میشن در زندگی اشخاص، در جامعه، در سیاست، در میدانهای مختلف، در میدان حقوق بشر، در میدان ابزارهای دیگه، ولی یه جایی اون وقت متوجه میشن که بابا این پشت این نقاب دروغین یک انسان بسیار پست و فرومایه قرار گرفته. شهریار میفهمه اینا. البته خود چون داستان حماسه بعد مرجانه رو میکشه، یعنی از شهرش راحت، بعد مرجانه دود میشه، یعنی دیگه اصلا محو میشه، به آسمان ها میره. ولی در کنارش فرانک میشه پادشاه. این خیلی مهمه، یعنی نقش بزرگی میده به فرانک، دختر هیتالشا. هیتالشا کشته میشه، فرانک بر تخت میشینه، اما دست فردار نیست از سر شهریار. چرا؟ چون شهریار به دلارام که دختر جمهورشاه بوده میده و به هم پیوند میگیرن، خیلی هم پیوند خجسته. اون نه بیشه وقتی که با موفقیت تمام میشه، پدر دلارام که جمهورشاه بوده، این ازدواج پیوند خجسته برگزار میشه با شادی و آیین و خیلی رسم اون زمان. اما حسود بوده فران، اینم باز این هست، میگه که خب مگه من چیم از دلارام کمتر بوده؟ من که قشنگترم، اگه اونم زلفش مثل چوگانه، من خالم مثل گوی میدانه، همین چیزا رو میگه، من ابروم اونطوریه، لبم اینطوری و فلان. تو بیا، شهریار فریب میخوره و در دام فرانک گرفتار میشه، چاه سر او کنده میشه، میفته. و حالا بعد دلارام میان نجاتش میده، میگه حالا تو مکر کردی، راه تو هم مکره، چاره کردی، منم بر رو تو چاره میکنم، چاه کندی، منم رو تو چاه میکنم، پس نکن، مکن چاه بر سر کسی، چون آخر خودت میفتی داخلش. پیام ها خیلی قشنگ، این چه راه خیلی بعد فرانک اون وقت وقتی که پادشاه میشه، اینجا شکست میخوره، گرفتار میشه، میگن خب با ارژنگ و اینم پادشاه فامیلی این همه با تو بیا با او ازدواج کن و میپذیره. پس فرانک پادشاه میاد به ارژنگشاه که یه موقعی شهریار داماد او بوده، و دلارام سرانجام به خوبی و خوب داستان پیش میره. و برای پایان دادن به این بخش، دو پیام از خود عثمان مختاری رو من برای دوستان میخونم. وفاداری، امانتداری عثمان مختاری تردید نیست، اصلا کم نظیره، اینقدر جزئیات و خوب رعایت کرده. بعد بعضی از دیالوگ هایی که در شاهنامه بوده، مثلا بین زال و رستم، بین زال و گودرز، اینها رو با ظرافت خاص خودش آورده، دقیق هم آورده، یعنی بانوگشاست و دقیق همونه که فردوسی مورد نظرش بوده یا فرامرز، یعنی امانتداری ایشون، دقت ایشون کم نظیره، همه رو به دقت مشخص آورده. و چهره هم آورده، دلارام که خبری نیست توش، شاهنامه، فرانک درسته فرانک مادر فریدون فرق میکنه، اون در دوران اسطوره هست، ولی در تاریخ و در حماسه نامی از فرانکی که پادشاه شده که نداریم. بانوان دیگه هستن پادشاه شدن، همای چهرزاد مثلا، پوراندخ، آزرمیدخ. ولی حالا از این که بگذاریم، خیلی شتاب خواستم بگم که فوق العاده امانتدار بوده. شاید نمیدونم هزار بار، چون 89 سال زندگی میکنه، شاید هزار بار شاهنامه رو به دقت خونده بوده. حالا من خیلی ادعا، یکی مثلا میگه شاهنامه مثلا خیلی زود زدیم، 64 بار مثلا شاهنامه رو خونده، یعنی خیلی خونده که جزئیاتش. هر چی فکر کردم یه نکته بگیرم از عثمان مختاری، هیچ کس نمیتونه. برای همین چهار استاد بزرگ میان. اما حالا ببین پیام چیه، چرا چاه میکنی سر راه دیگران، خودت میفتی آخرش. وقتی که دلاران فرانک حالا گرفته شهریار که اون چاه نجات داده، اینجوری میگه، میگه تو اونو تا چاه انداختی، حالا باش، بدان چاره کردیش در چاه بند، بدین چاره من هم گشادم کمر. میگه تو اون چاره رو کردی، منم این چاره رو کردم. مکن چاره و چاه در ره مکن، نیوش این ز گوینده مرد کهن. میگه حرف من نیست که چرا چاه میکنی سر راه دیگران، مکن این کارا. مرد کهن میگه، مرد اندیشمند میگه. و سپس مکن چاه، یعنی چاه مکن سر راه دیگران، مکن چاه، بردار از راه سنگ، که آخر تو را جاس در گور تنگ. چرا سر راه مردم چاه درست میکنی؟ تو آخرش که میخوای بری تایی گور تنگ بیفتی، چرا این کار رو میکنی؟ و یه جای دیگه این هنگامی هستش که خیلی دلم میزنه بخونم واقعا، که گودرز رو به دار میکشن ناجوان مردان ارجاس. گودرز شیر میسته دیگه، من ترسی ندارم. این هم آخرین پیامش رو برای دوستان بخونم. میگه که وقتی که به دار کشته میشه، به دارش در آورد در دم دلیر، بکردن از کینه باران تیر، فلک برکشیدش بسی روزگار، سرانجام کردش زمان خوشدار. چون این از کردار این گوش پشت، که هر گوهری آرد از کان به مشت، دو روزش به افراز دارد به دست، سیوم روزش اندازد از دست پست. روزگار میگه، کنایه میزنه. بعد چه جالب اینجا میگه که وقتی که دو روز تو رو بزرگ میکنه، روز سوم میزند زمین، عروس جهان گرچه بازی برست، ببین کو به عقد بسی شوهر است. خیلی جالبه، یعنی دنیا را تشویح کرده به یه عروس که البته عجوزه است اون عروس. حافظ هم یه جا میگه که این خیلی شوهر کرده، کنایت چیه؟ میگه بسی شوهر داشته. خیرت پیشه کن، خواستارش مشو، که هر روزش شوهری هست نو. خیلی قشنگ، یعنی داره درست روزگارا میگه، ولی خب واقعیتش هم همینطوره. میگه تو به این چی کار داری؟ هر لحظه میخوا با یه شوهر دیگه باشه، ولش کن اصلا. خیرت اگه داری دنبالش نرو، بی خیالشو. خرد بیشه کن، خواستارش مشو، که هر روزه شوهری هست نو. حالا چرا؟ چون نو بیند از کهنه برد امید، خنک آن که از او دامن خود کشید. خوشباله کسی که گرفتار این دام این عروس بد ترکیب جهانی که هر روز بسی شوی داره. خلاصه بعد دیگه گودرز کشته میشه، سرانجام گیتی چه این است و بس، از این جا زیر زمین است و بس، به بعد تا توانی مکن را هیچ، به نیکان گرایو به نیکان بسیج. نه نیکی درو شرمساری بود، نه نیکی درو شرمساری بود، که نیکی درو رستگاری بود. این پیام های ژرف عثمان مختاریه. تا میتوانی بد نکنید، به بد دست نبرید، تا میتوانید نیکوکاری کنید، کسی از شما شرمسار نمیشه، که نیکی در او رستگاری بود. درود بر عثمان مختاری و این پیام های ژرف. چقدر امروزی است، نگاه میکنی واقعا عروس جهان دل نواز بشه بس. و هفته آینده با برزو نامه عطای رازی همراه خواهیم بود. به مهر و شادی می سپارمتون.